ما سوالای بچه های مجازی رو هم شروع کنیم. از تا کجا آوردن؟ اول 11. شناسه شهید، خیلی ممنون که با سکوتتون همراهی میکنید. شناسه شهید حسن یزدانی رحمت الله علیه. قسمت اول سوال، حتما با یه مشاور صحبت کنید که شرایط کامل زندگی افراد رو بگین، او بگه چه بکنین قدم به قدم. من اصلا با این اطلاعات هیچ وقت نمیتونم نظر بدم. قسمت دوم سوال، عرض کنم که ظاهر رو حفظ کنید و براشونم دعا کنید. این اتفاق باعث خواهد شد که به یه آرامش قلبی برسید. همین کفایت میکنه، بیش از این وظیفه نداره. قطعه؟ خب سه تا سوال برای شما هست، جواب بدم. گوش میکنید دیگه؟ بله؟ بعدی پا آخر صدام هم مزاحم نیست که. شما رو عرض میکنم. بس خیلی با حالت تا اینجور نگاه میکنم. حالا طبیعی میکنین فضا رو برای من؟ چقدر بی‌تربیت. میخواستم خواهش کنم برای حاجت روایی همه جوانها، من هم بین اونا، یک صلوات بفرستیم. انشالله بتونیم راهی رو انتخاب کنیم که رضایت خدا درونه. اگه با یه صلوات کارتون راه میفته بفرستیم. حتی صلوات خیلی کار رو اندازه، اما شما یک حرکتی مثلا باید بدونین که نباید با آوردن یه سال تصویر دوربین چادری کنین. یه مقدارم خودتون باید فعالیت داشته باشین. خسته نباشین، سلامت باشین. اگه دوچار محبت به یک شخص شده باشین چطور از دلمون بیرونش کنین؟ خیلی کلی. چه شخصی؟ چرا؟ چقدر؟ چه جوری؟ از کجا؟ چند وقت؟ کلیتش اینه که محبت یه آدم با ظواهر و نمادها و یاد و خاطرهش دیگه. آنچه شما رو به یاد او میندازه چی؟ با آنچه زمینه مرور او رو فراهم میکنه بین ببنید. من بس شد. من خب بچه سال جلسه قبل اون بچه ها رو بخونم. قسمت اول سال عرض کردم بدون صحبت با مشاور هیچ چی نمیتونم بگم، چون اصلا نمیشناسم. قسمت دوم هم که عرض کردم براشون دعا کنید و محبت ظاهریتون هم ادامه بدید. روزتون مبارک، متشکر. هفته پیش با اجازهتون تجربه‌ای که از کلاس‌ها دارم رو خدمت دوستان و همکلاسی عزیز ارائه دهم. دو سال هست که در کلاس قبل از تدریس یک روایت را بالای تخته می‌نویسم و راجع به آن یک الی دو دقیقه صحبت می‌کنم و بیشتر ایجاد سوال می‌کنم. تجربه خوبیه، اما لزوماً برای هر گروه سنی و هر درس و هر مخاطبی جواب نمی‌ده. مراقب باشید جلو برخی مخاطبا مشتتون زود باد. این سوالا آخر کلاس بیارین یکجا بهتر آن بفرمایید. همین الان به این نفر گفتم سوال نریم، این نفر دیگه همون کارو میکنه. ول کن، آخر کلاس بیارین. هم وسط یه باری آرتروزتون بگیری بعد تا آخر اون. شادی روح شهدا، صلوات. آره این خیلی متشکرم. این حدیث واقعیت داره. اگه زنها هیچ کس جز محارمشون رو نبینن، معناش اینه که مردها هم هیچ کس جز محارمشون رو نخواهند دید. اختصاص به زنها نداره. امروزیش این شکلی میشه که شما تا جایی که میتونید به نوعی ارتباط با نامحرم رو به حد ضرورت برسونید. همین کفایت میکنه. بیش از این نیاز نی. یعنی شما اون جایی که ضرورت داره با نامحرم تعامل داشته باشین داشته باشین، بیش از این نداشته باشین. این همون روایت حضرت میشه. استاد گرامی، روز عید فطر در برنامه جشن شبکه افق که ژاکت قرمز پوشیده بودی چرا هی شونتون تکون میخورد؟ خدا نکرده درد میکرد، خیلی در تاثیر ناجور دیده میشد و تاثیر بردار از عمد شما رو نمیگیره. از کجا میدونید؟ نگین. در حالی که شما داشتین صحبت میکردین، ولی به خاطر این پرچشانه شما نمیتونن روی شما بماند. مشکلی است الان اینگونه نمی کنید. اگر متوجه از بنده نشین حتما برنامه در تلویزیون باز پوزش شرمندگی زیاد. خواهش می‌کنم، نه خستگی من که زیاد میشه خیلی تکون میخوام اینجوری میکنم. آره شاید تو برنامه این بوده، ولی نه عمدی نبوده. آره منظورم از عمد این بوده که بنده خدا میخواسته تصویر خراب نشه. آره شاید به این خاطر بوده. ببخشید من این سوال داشتم از شما، اگه شخصی به انسان بدی کرده طوری که باعث اتفاق بدی و بزرگی تو زندگیمون شده، کلا مسیر زندگیمون زندگیمون تغییر داده، الان من رو دیده و حلالیت خواست، اتفاق بدی که برای ما انجام داده، ممنون میشم راهنمایی کنیم، باش بگین بخشیدم. الان شما نبخشین چی میشه؟ برکه نمیگرده، فقط کینه او در قلب شما میمونه و تثبیت میشه. شناسه 6800 این دیگه چیه؟ سال 1 فاطمه، سال 2 نخیر اشتباه میکنین، سال 3 نه، سال 4 حتما. شناسه معلم، خب پیام بدید بگید اینا رو که من در جریان نیستم، پیام بدید بگید استاد مگه امام زمان 4 تا نائب نرفتن و اون 4 تا هم دونه نرفتن، پس رو چه حسابی بعضیا من جمله شما آقا رو نائب امام زمان قرار دادین؟ آیا امام زمان آقا رو نائب خودشون قرار دادن؟ این برای خیلی ها شبهه ایجاد کرده. شبهه دو تا هی داره. امام زمان میگه و عمل حوادث الواقعه فرجه و فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. من حجت خدا بر اونام، اونا حجت من بر شما. خودش گفته حجت من امام زمان در زمان غیبت بر شما کیه؟ فقها هستن. فقها یه نفر انتخاب میکنن، این میشه حجت امام زمان و نایب امام زمان، همونطور که خدا به نیابت از خدا اوامر رو به او ابلاغ میکنه، بر او و همه فقها. استاد حقیقتا نگران شدیم از غیبت جلسه گذشته و تأخیر این جلسه، چون جز نادرترین اتفاقی که در دوران شاگردی شما دیدیم. عرض کنم که هفته پیش تأخیر داشتیم مگه؟ نه، تأخیر این جلسه، اون جلسه قبل مگه تأخیر داشتیم؟ هیچ کسی چی نگه. دو هفته قبل اردوی تشکیلاتی بود که من نمیتونستم نرم. هفته پیش من دیر اومدم؟ نه. آها، هفته پیش کلاس دیر بس شد، هفته قبلشم برنامه بنیاد بود و الا نه، من همون شمری که بودم هستم. آزار روزتون مبارک، متشکرم. ببخشید میشه بگین تکلیف اون بچه‌ای که تنها تو ماشین خوابیده بود چی شد؟ مادرش رسید. اون خانمی که رفتن چی کوشن اومدن؟ خانم دلسوزیان. خانم دلسوزیان نیومدن الان، ولی رفتن رسیدگیشون. ببخشید من تو دوره تربیت مربی شرکت کردم، ولی به خاطر نوزاد پنج ماه فکر نکنم بتونم تو اردو شرکت کنم. هنوز انصراف ندارم. می‌خواستم بپرسم بازم این دوره برگزار میشه؟ ان شاء الله، دیگه نمیدونم کی بشه. خسته نباشین، سلامتش. این که میگن بت و سنگ و چوب میپرستیدن به این معناست که واقعا اونا رو خدا میرسن، یا مثلا اینجوری تصور میکنن که بت‌ها پیام و خواسته هاشون رو به خدا میرسونن. خودشون میگفتن اینا واسطه‌ن، ولی در مقام عمل یه کارایی میکردن که نشون میداد نه، همینا رو واقعا میپرن. قبل از اسلام مشرکین به بت‌ها الله میگفتن، اونا میگفتن ما بت‌ها رو نمیپرستیم، بلکه ما وسیله هستن با اونا تمسک میگیم. اونا به خدا اعتقاد داشتن، ولی مشکل اونها بعد فهمیدن الله بود. از یک شبکه وهابیت چنیدن. خسته نباشن، خدا قوت پهلوان. با استناد به این آیات، آیا کسانی که از صلی الله علیه و آله خدا میدانن مشرک محسوب میشن؟ بله. مثلا بعضی دراویش یا خوارج، خوارج که دشمن امیرالمومنین چی، اما کسی اگر همه دراویش نه، اما اونایی که خدا میدونن بله. و بعضی از این قلات یعنی قلف کنندگان و خود اهل بیت دستور دادن اینا رو بکشیم. سلام استاد، روزتون مبارک. میشه بخوام برام دعا کنی؟ روز معلم من باید شما رو دعا کنم؟ شما هم دعا کنین. شما همیشه دعا کنین. برا باشن میشه. روز معلم من دعا کنم. روز دانشجو من دعا کنم. روزتون مبارک، متشکر. امکانش هست بگین عوامل رسانه تمام قسمت‌های به وقت سحر شما رو در سایت بارگذار کنم؟ من نتونستم همش رو ببینم. بهشون گفتم که نسخه چیزشو بدن، نسخه با کیفیت. اگه بدن آره، اگه ندن دیگه تلویزیون. شما میگین صدای زن رو مرد نباید بشن. چرا در برنامه محفل در تلویزیون دو تا دختر که نسبتاً بزرگ بودن و واضحاً به سن تکلیفی بودن دعوت کرده بودن ترتیل می‌خواندن؟ من کجا گفتم صدای زن و مرد نباید بشنوه؟ صدای قرآن رو نگفتم. اگر صدای زن برای مرد کلن حرام نی، اما اگر که یه کسی یه چیزی بخونه، یه خانومی چیزی که غنا باشه یا مجلس لهو باشه، شعر برای اون مجلس یا شعر رکیک باشه، این حرامه. همه حالات که حرام نیست که. آره، اگر خانومی صدای قرآنش رو کسی گوش بکنه جلب شهوت بکنه حرامه، ولی نکنه هم که خیلی بعیده مثلا خانومی ترتیل بکنه. مگه آقای دیگه خیلی آدمه؟ بله؟ نه، یه خانومی ترتیل بخونه. من همین دو سه شب پیش بزنم یه خانومی که روشندل بودن 32 سالشون بود، حافظ و کل بودن، داشت حرکه قرآن پخش میکرد. از صدای این که مثلا ایشون یعوذ بالله من شیطان رجیم من مثل لذت نمیکردم. ها ترتیل بودن یعوذ بالله این با آهنگ. حالا ایشون اینجوری نمیخوند، من اینجوری خوندم. یکی از اطرافیان ما، آها، همونطور که خدا گفته بت‌ها را شفیع قرار دید، پس چرا ما امامزادگان را شفیع قرار دیدیم؟ چون خود خدا گفته امامزاده را شفیع قرار بدیم. گفته وابتغوا الیه الوسیله، از وسایل استفاده کنید. خانم ردیف آخر که حواستون با من باشه انشالله. الان چی گفتیم؟ همین سوالی که گفتم چی بود موضوعش؟ شما و کنارتون با هم مشورت کنید، مثل لحظات قبل جواب بدین. خب الان مشورت کنید، این سوال رو بگین چی بود؟ پس حرف می‌زدیم با هم دیگه. پس یعنی چی؟ یعنی شیطان در شما حلول کرده. فردای قیامت چی میشین؟ سوسک و من میگم. شما باید بگین بزرگوار میشین. معنی نداره که آدم به هم کسیش بگه سوس. اونا به شما بگن الان مثلا کرم خاکی خوبه؟ اینا بی تربیتن. ولی شما گوش کنین. محمد. چرا همه تون به زندی ها اینجوری میکنین؟ نمیدونم والا. کلاس ما همه پیرنکا چوبرا و کاجول شدن. بازی شما عرضم که خدا میگه وابتغوا الیه الوسیله، از وسایل استفاده کنین. از اون طرف خدا چی میگه؟ میگه سر کلاس از موبایلتون استفاده نکنین. اینم خدا چه بسا از طریق اولیا خودش، حالا به اون اولیا اشاره خاصی ندارم، فهمیده. بله، این حرام علل قطعی است در حکم محاربه با ولی خداست. حالا ولی خدا باز من اشاره خاصی هم نکنم. از اون بر خدا میگه که واستغفر لهم الرسول، پیغمبر برشون استغفار بکنه. از این جهت ما میریم سراغ امامزاده، ولی میگیم امامزاده خدا نخواد چیکارن؟ پیشکاره. یکی از اطرافیان ما به ائمه اعتقادی ندارد و بنده طبق حرفای شما خواستم ایشونو قانع کنم. گفتم برنامه پس از زندگی شبکه 4 رو دیدی؟ بعدش ایشون از این برنامه بود که همه افرادی که در کما هستن دیدن که آن دنیا زیبا و بهتر از اینجاست و این ربطی به اعتقاد ندارد و انسانیت مهم است. من با ایشون چطور باید صحبت کنم؟ نمیدونم. من بدون اینکه بشناسم چی بگم؟ تو مصاحبه‌ای که با اون دختر هم شد گفته بود که خودش هم چاقو خورده بود. آها، یعنی اون پسر دختر رو چرا بزنه؟ نه، یعنی بله، پس اینکه دوست بودن و میخواستن با میل و رغبت برن و اینا عجب. خیلی خوب، تا اول سوالات این جلسه رسیدیم و چند تا داریم؟ 7. خب آره، بریم بحث رو انشاءالله به سوالات برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اثر حب چی بود؟ دل بستن. اثر دل بستن اطاعت. اثر اطاعت همراهی و عبادت. تا کی؟ تا ابد. ما مشهور میشیم با یه تیک سنگ. حالا ما چیکار کنیم؟ هیچ. هم نشینی ما یه تیک سنگه. برادر، خواهر، مثلا همشیره، اخوی، سنگ. بعد میفرماید که اینها چجورن؟ غیر خدا رو ند میگیرن. یحبونهم کحب الله. کحب الله رو که میشتوید ساعت قبل هم همین کارو کردین. تو نمیگی چی؟ شما دلیل خاصی داری ردیف درست کردین اونجا؟ بله؟ بله، تو ردیفا بیاین. این برم؟ نه، این بر دیگه تو ردیفا. بیا همه یه آدم دوست میشین، بعدا شاید فامیل هم شدیم با هم. خدا رو شدیدین. از جمع دوری میکنین بچه؟ حالا جالبه بردیفای جلو هم اشتار بردیف دوم جا هست خانم دکتر میشستم چه؟ بیاین دیدین؟ الان فامیلیتونم مستحکمتر از قبل میشه. فقط فامیلیتون دیگه چیزه. خب خواهر چه خبر؟ فامیل همه خوب هم میگن فلانی کجاست نمیبینیم اونو. فامیلی به جای خود، کلاس به جای خود. اون دوتا همه تر شما فامیلی با هم؟ چون دفعه؟ چی؟ دشمن نیستین با هم؟ دعوای چیزی بکنین اصلا فاصله بگیرید. اگه ارشد این کلاس کلاش پشم داشت، اون داردی که دوشنبه برای روز معلم به من هدیه دادن اینا رو میز من بود، من یک جوری رفع گیر میکردم که تا آخر عمر احساس بکنین چرا من طعم میخ از کامم نمیره. بی تربیت. بله؟ این هلم گذاشت. بچه‌ها هم قسمت اول بود، من بیشتر تو مود غیبتم. قهر گذاشت. بچه‌ها گفتم یکی دو هفته از ماه مبارک بگذره من برمیگردم به تنظیمات کارخانه. همون جمعی که بودم اصلا. که و بلا رو ساعت قبل شما تون همین معنا کردین. که و بلا یعنی چی؟ اینا رو دوست دارن مثل خدا. نه خیر. اینها رو دوست دارن به جای خدا. خدا چیه؟ این که چرا اینا رو به جای خدا دوستان هفته پیش عرض کردم. اینا وقتی که یه زراعتی میکنن و دامداری، میگن این داما و این زراعت مال خدا، این دام و زراعت مال بت‌ها. نتیجهش اینه و تلقی اینا اینه. اگر که تو سهم خدا، سهم خدا کامل بود، سهم بت‌ها کامل نبود. از این دام‌ها و مثلا اون سهم کشاورزی خدا برمیدونن، میگن بدیم که سهم بتا کامل شه. این مال بتا. وقتی سهم بتا کامل، سهم خدا ناقص میشه. حالا اعوذ بالله اون چیزی که اونا میگن سهم خدا که ناقص نمیشه، اینا نمیدن از بتا به خدا. میگن نه، اونی که مال خداست رو به غیر خدا میدن. مال غیر علا سا اما یحکمون، چقدر بد حکم میکنید شما. یعنی بین خدا و چوب و سنگ اینو ترجیح میدین. اینا بتا رو جای خدا دوست ندارن، مثل خدا دوست ندارن، اینا فقط همین بت‌ها رو دوست دارن. کی گفته؟ حرف جر در زبان عربی چند تا معنا داره؟ 5 تا، 10 تا، بعضن 15 تا. کاف یه معنا شبیه، اینجا معنای جا. که و بلا، آره شبیه خدا. شبیه خدا یعنی به جای خدا یا در عرض خدا. دعوا سر اینه. شما چجوری خدا رو دوست دارید؟ اینا مثل دوست داشتن شما خدا را بتا را دوست دارن. خب حالا اینجا سوال مطرح میشه، اینا بتا رو همونجور که ما خدا رو دوست داریم دوست دارن، یعنی بتا رو در کنار خدا دوست دارن یا بتا رو به جای خدا دوست دارن؟ پاسخ به جای خدا. خدا رو دوست ندارن. علامت دوست نداشتن خدا این که از سهم خدا به بت میدن، از سهم بت به خدا تموم شده. سهم خدا رو میدادن به بتا. میگفتن توی زراعتی که کردیم و دامداری سهم بتا کم شده، مثلا آفتی زده، نمیدونم چیزی شده، سرما زده، از اینا که مال خدا سالمه بدیم به بتا. میگفتن حالا امسال مال بتا کامله، اون قسمتی که برای خداست ناقص. میگفتن نه، مال بتا رو به خدا نمیدیم. الان شما از این چی میفهمین؟ معلومه که محبت من به اینا از خدا. چیکار میکردن؟ مال بتا رو میبردن به جلو بتا قربانی میکردن، مال خدا رو هم تقسیم میکردن. بعضی وقتا مثلا انفاق میکردن، کمک میکردن. خب ولی این که حالا چقدر بوده اونا رو بذارین کنار، این الان مشکل ما با این منظره، با این پارادایمه که اگر بین خدا و غیر خدا گیر کردیم، خب طبیعتا غیر خداست دیگه. اینا رو در عرض خدا دوست ندارن، اینا همینا رو دوست دارن. میگیم خدا، میگن حالا، یعنی حالتی مثلا اونم حالا یکم اینجوری خدا رو دوست دارن. که حب الله به جای خداست، نه در عرض خدا. اینجاست که ما مقایسه کنیم بین مشرک و ریاکار. مشرک چی رو میخواد؟ غیر خدا رو. اگرچه که میگه خدا رو قبول دارم، اما فی الواقع غیر خدا رو میخواد. ریاکار چی؟ ریاکار خدا و خورما رو با هم میخواد. یعنی میگه میشه هم این هم این، ولی کسایی که نمیتونن انتخاب کنن. ریاکار چند جور ریا میکنه؟ یک، من اینجا نشستم هیچ عبادتی نمیخوام انجام بدم، تا شما میایید شروع میکنم به عبادت کردن. خب این اصلا این عمل از بیخ باطل، از بیخ ریاست. هیچ. حالت دوم، یه کاری رو شروع میکنم برای خداست، شما وارد میشین، یه 5% هم به خاطر شما اضافه میکنم، یا مثلا برای شما شروع میکنم 80-90% برای شما، 5% هم برای خدا. این دوتا هم ریاست. حالت بعدی اینه که من اینجا شما نیستین، برای میشم شروع میکنم مثلا یک نافلهی خونده، یا دارم قرآن میخونم، مثلا قرآن بازه، مثلا بعض بو الله دم بعد شما وارد میشین. یه وقت هست شروع میکنم مثلا کیفیت رو بالا بردن، این که بازم چیه؟ ریا. اما همونجور مثل قبل میخونم، ولی از این که شما وارد شدین خوشحالم، یه حس خوبی بهم دست داده که الحمدلله که شما وارد کلاس شدین و میبینید که من دارم یه کار خوبی رو انجام میدم. این دیگه از تعیش از همه بدتره. تو که داشتی کار رو برای خدا انجام میدادی دیگه، خوشحال میشه تو دلش. اگر به کیفیت اضافه نکنه درجه ریاش خیلی پایینه، ولی مشکل ما اینه که ناز خدا خیلی زیاده. بله؟ کی الان داره بدون دست سوال میکنه؟ این حس که بدانیم هر وقت مهم سوال بپرسیم اول باید دستمون رو بگیریم بالا. استاد ما و دست ما رو ببینن، در صورت صلاحیت وجود نورانی و نازنینشون تنفیذ بکنن اراده ما را مبنی بر پرسش را. بعد اگر که عنایت و گوشه چشمی فرمودن و گفتن بگو، بعد ما خدمت مبارکشان عرضه بداریم. این حس اگه دست داد یعنی شما خیلی درگیر دنیا شدیم. حالا اگه ایزه بدین همین دو سه تا پرونده رو ببندیم. یعنی بعضی وقتا میگم برای کشتن من راه گیرم تو بدون توقف با 6 نفر با هم حرف زدن. گفتم ایزه بدین، من بعد یه خنده ای کردم. بنده خدا گفت خیلی خوب عصبانیت تو با خنده تخلیه کردی. اصلا داشتم دیوونه میشدم یه لحظه. حالا ایزه بدین، اول چه حسی؟ یعنی این که خوشحالی و نمیگید لا حول ولا قوه الا بالله و نمیگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، میگین که بهتون که خیلی خوب شد، من نمیخواستم ولی اومد خوب شد. تو دل خوشحالی و از این حسه دوریم، حسه شاید ناخودآگاه باشه. مهم رفتار بعدی شماست. خدا نگاه میکنه ببینید شما دوری میکنید یا نه انگار دلتونه. حدیف آخر بگیم میگن که اگر ما یک کسی وارد شد کار خوبی انجام میدیم، خوشحال شدیم از این باب که او با دیدن این کار تحت تاثیر قرار میگیره و تشویق میشه، درسته؟ اگر واقعا این باشه عیبی نداره. ولی تو دلتون و بعد به زبانتونه که خدایا تو میدونی که این کار توفیق تو بود، اینم که ایشون وارد شد اراده تو بود، یه اثری قرار بده که او در نتیجه این رفتار من یه پله بره خوده. به خدا بگین، نیتتون رو به خدا بنمایونین، بگین خدای من اینو میخوام، اون وقت خدا تحویل میگیره. خانم بین سال سال پرسیان گرفتی؟ ناراحتی نشدین؟ قصه هم نخوردین؟ قهر نکردین؟ گریه اینا بفهمه شما. زد ریا عمل میکنین؟ آره، خدا به قلب شما نگاه میکنه. ببینید من یه کاری انجام میدم، مثلا کار خیلی خوبیه، واقعا هم یه جایی دارم انجام میدم که هیچ جنبنده ای اونجا اصلا رفت آمد نمیکنه. یک مرتبه یکی وارد میشه، یک کسی هم وارد میشه که خبرگزاریه مثلا جمهوری اسلامیه، این قطعا. بله آقای حسینی بای خدا حفظش کنه، مثلا یک کسی وارد. این ببینید اینجا چه کار کنید؟ این جمله که بهشون گفتم رو دقت کنید، خودتون رو به خدا بنمایونین. خدایا این توفیق تو بود، ولی لا حول ما هیچی نیست، همش تویی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ. انقدر بگین تا در قلبتون اثر کنه. و اینجا خدا اینجوری میکنه، بنده من همه تلاش رو داره میکنه که بیاد پیش من. ما بگم خدا بگه شرمنده دیگه، باید خودت فکر میگه آقا حسینی بای همه جا میرن دیگه. خدا اینجوری که ما نمیگه، وقتی ما تمام وجودمون اینه که خدای ما رو بگیر، اللهم اجعلنی فی درک الحسینه، بعد خدا بگه شرمنده، بذار ببینم چجوره. نه نه، حالت قلب بده که خب حالت قلبم که دست خودم نیم، خب وارد شده دیگه، چه کار کنم الان؟ خب اینم که بلا سوال داریم فهم. یکم آره اثر میکنه. آره ببینین، میگن که این یه چیز دلیه دیگه، حالا به دل خطور کرده، این گفتن چه فایده ای داره؟ ببینین خدا هم حواسش به این هست که اون خطوره دیگه، مثل فکری که به ذهن میاد. من نمیخواستم این موضوع فکر کنم، حالا فکرش اومده. خدا نمیگه وقتی این عذابت میکنن، ولی وقتی ما خودمون برای خدا شیرین میکنیم، یعنی میگیم خدایا لا حول، هی میگیم، خدا کمک میکنه به همون خطور. دو، گفتار زبان قطعا بر قلب اثر داره. برای همینی که اگه ما کلمات زشتی رو به کار ببریم قسی القلب، کسایی که حرفای رکیک میزنن، جوک های زشت تعریف میکنن، قساوت قلب میگیرن. خب کلمه بد چه کار داره؟ به قلب مستقیم اثر میذاره. خب بریم سراغ ادامه یحبونهم کحب الله. حد محبت مشرک به بت چقدره؟ خب الان ما داریم این بر، بعد اون بر میرسیم به بلدین ها آمنو اشد حبا لله. این طرف رو دقت کنیم، مشرکین بتا رو چقدر دوست دارن؟ آیا مثلا یه مشرک برای محبت بت حاضر از کلاس خارج بشه؟ شاید باشه، زمان مشرکین بودن. الان چون انقلاب شده همه مؤمنن و اینا، بعیده، احتمالا افراد خارج میشن برای محبت الهی و ذکر و اینجور چیزا، احتمالا. انشاءالله الرحمن. بفهمین شما دیگه، بنزه کافی تیکه انداختیم بهتون. چقدرم شرمنده. یعنی جالبه، من بین اچیستم که در عالم شرمندگی انواع، شرمندگی در کلاس تلیه اینه. ما الان شرمنده میشدیم این شکلی نبودیم که شما چرا خوشحال میشین شرمندش. بفهمین، راحت باشین. بریم. باز دادیم چرا. بریم دیگه. بنده خودم اینجور موندن. برم. آره یه ذره این هفته بهتر شده بود رفتان، یعنی محله برو بیا، محله برو شده بود بیا نده. من انشالله ما در ادامه این رو در هفته‌های بعد ادامه بدیم. کلاس به ثباتی، ماه مبارک خیلی خوشم شده بودیم، 50 تا 50 تا میرفتیم، 200 تا 200 تا میومدیم. محبت مشرک به خدا، به بت در چه حدیه؟ خیلی جالبه، وقتی مشرکین به انبیا میرسن میگن دلیل گرفتاری شما میدونید چیه؟ اینه که به بتای ما بی احترامی کردیم. سوره معرکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 54 عنایت کنید. جزء 12 سوره معرکه حضرت هود علیه السلام آیه شریفه 54 آوردید؟ از آیه قبل وقتی که حضرت هود علیه السلام اینا رو دعوت میکرد، میگن قالو یا هود ما جئتنا ببینتن، یه چیزایی میگی ولی دلیل نیاوردی، با اینکه معجزه دیدم. و ما نحنو به تارکی آلهتنا عن قولک، به خاطر حرف تو ما خدایانمون رو ول نمی کنیم. و ما نحن لکه به مؤمنین، به تو هم ایمان نمیاریم. این نقولو ما نمیگیم جز این که الا ترا که بعض آلهتنا به سو، این خدایان ما به جهت روانی زدن تو رو چی؟ مریضت کردن. قال حضرت فرماند انی اشهد الله و اشهدو، خدا رو گواه میگیرم، خود شما رو گواه میگیرم، گواه باشین، انی بری اون ما تشتکون، من از این حرفای بی حسابی که شما میزنید چیم؟ مبرم، بدورم. حرف بی خود چرا میزنید؟ خیلی جالبه، اینا معتقدن بتا اینقدر قدرت دارن که انبیا رو هم میزنن چیکار میکنن؟ ولی یه اشتباه راهبردی اینجا دارن مشرکین. میتونید بگید چیه؟ یعنی خیلی چیزی که دارن میگن خنده داره. بفهم. آفرین. بر علیه برش اضافیه دیگه، علیه. آره بر علیه میشه بربر اونها، یعنی خیلی دیگه بربری میشه. این بت‌های شما شعور ندارن که کیو داغون بکنن و چطوری داغون کنن، این چه جور داغون کردنه؟ بت‌های نادون زدن به یکی او رو داغون کردن، این شده چی؟ دشمن خونیه بوتا. بوتاتونه مثل خودتونن از جهت فقدان شعور. حرف بی خود چرا میزنی؟ ولی خب حدش اینه دیگه. یعنی اینا معتقدن بت‌های ما اینقدر دستشون بازه که بزنن مثلا طرف رو جهت روانی فلج کنن. دومین علامت برای نشون دادن حد محبت اینها به بت‌ها اینه که نادان‌ها اولادشون رو برای رضایت بت‌ها قربانی. اصلا میشه آدم بچه خودش رو ببره برای بت قربانی کنه؟ میکردن دیگه آدم. اینجا نکته عرض بکنم، ما سه جور قربانی داریم. خب توی متاسفانه دوران جاهلیت و نزول آیات اینها بود، از قبل هم بود، ولی خب در میان اعراب جزیره العرب هر ستای اینها سابقه داشت. یک، یعنی انواع قربانی هایی که مشرکین میکردن، یک قربانی دختران. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 58 رو عنایت کنید. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 58 جزء 14. آوردید؟ میفهمد و اذا بشر احدهم بالانثى، وقتی به یکی از اینها البته بگم ها، در میان همه تیره های عرب دخترکشی باب، یعنی اینجور نبوده که در میان اینها در هر جا هر دختری بدونه بکشن. اگه این کار میکردن که نه، چون منقرض میشد که. بعد میگم چرا این کار میکردن. بعضا با شرعهد اون بالانثا ذل بچه هون مصبتن و هوه کذیم، ریافش سیاه می شود از ناراحتی و هوه کذیم. واب واب حالی است، در حالی که چی بود؟ چه؟ و هوه کذیم، در حالی که سعی می کرد کذب بکنه و بپوشونه و مثلا خودشو کنترل کنه، نگه داره. تردیدش یه یتوارا من القوم من سوء ما بشربه. یه راه اینه که زن و بچهش رو برداره، از خجالت این که همسرش دختر به دنیا آورده از این قوم یه جایی بره که او را نشناسن، به او طعنه نزنن، سرکوف نزنن. ایمسکهو علی هون ام یدسهو فی التراب، یا این که بمونه با خفت این بچه رو چی؟ بزرگ کنه، مثلا خجالت بکشه که من دختر دارم. ام یدسهو فی التراب، یا اینکه اونا زنده به گور کنه. الا سا اما یحکمون، چه بد حکم میکردن و میکنید. این که اینا چرا دخترها رو میکشتن، دو تا بحث بود. یک، این که دامادگیری خفتی حساب میشد، هم اینکه آیا کسی بیاد این دختر رو بگیره و ببره یا بمونه. نفس دامادگیری هم برای بعضی سخت بود، احساس میکردن اینکه کسی بیاد دختر ما از آن او باشه، این برای ما چیه؟ سنگینه، ما باید بریم دخترها رو بگیریم، پسر داشته باشه. آدم وقتی که جاش با چارپا عوض شه واقعا نمیشه تفلک چارپا. دو، نگرانیشون این بود که جنگ زیاد میکنن چی میشه؟ دخترها اسیر میشن، و وقتی دختر اسیر شد ما چی میشیم؟ سرفکنده. که چی شده؟ اینا اسیر شدن و بعد به اینا چی میشه؟ تعرض میشه دیگه، و این باعث سرفکندگیه. از این که بعدن ممکنه جنگ بشه و ممکنه تو اون جنگ اینا اسیر بشن و ممکنه به اینا تعرض بشه پیشگیری میکنه. از آن اصلا صاحب دختر واقعا چقدر آدم تونه نادان باشه. اصلا داستان‌هایی که در مورد این موضوع اومده شما دو خطش رو بخونی از سردرد کتاب رو پرت می‌کنی. اومده دیگه متأسفانه در تاریخ که چه وحشیگری‌هایی می‌کردن. دومین نوع قربانی، قربانیه که از ترس قحطی انجام می‌دادن. خب بالاخره یه موقع بارش کم بود، نمی‌دونم آفتی می‌زد، گرفتاری می‌شد، این باعث می‌شد که اینا از قحطی خب پسرها رو بکشن دیگه، قحطی که پسر دختر نداره. بله؟ نفهمم. دومی قربانی از ترس قحطی. خب قحطی که پسر و دختر نداره داره؟ کی میگه بله؟ پسرا کار میکنه. کی گفت پسرا بیشتر میخورن؟ میخوریم کارم میکنیم خانم، تلاش میکنیم، زور نون بازمونو میخوریم. بله واقعا خیلی بی‌تربیتی بود. من احساس کردم محضر آقای یک جسارتی شد اینم از این نورهای آسمانی حمایت و دفاعی بکنم. بله حضور شما عرضم که میگفتن پسرا کار میکنن و حضورشون منفعت داره، یعنی نور خودشونه که در میارن، چیزی اضافی هم در دخترها چی مصرف کنندن. نگاه بیمار اینه دیگه. سوره معرکه اسراء آیه شریفه 31 رو ببینید. چیو؟ انا فعلا سوره معرکه اسراء آیه شریفه 31 رو ببینید. جزء 15 سوره معرکه اسراء آیه شریفه 31 آوردی؟ میفهمد بلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. بچه هاتونو از ترس فقر و بدبختی و تنگ دستی چی؟ نکشید. بلا تقتلوا اولادکم خشیت املاق. خب خدا اینا رو نکشیم چی میشه؟ نحنو نرزقهم، رزق اونا رو و ایاکم. یه جای دیگه در قرآن میگه نحنو نرزق و کم و ایاهم، اینجا میگه نرزق و هم و ایاکم. به نظرتون و چی داره؟ چیزی به ذهنتون میرسه؟ تو نحنو نرزق و هم و ایاکم یه ظرافتی هست بگین. نه نه، یکی هست نرنو نرزق و کم و ایاهم، یکی نرزق و هم و ایاکم. میخوام بگم تو این دومی چه ظرافته شما فهمید؟ مرحبا. برخی مفسرین اینجا یه بحث ظریفی میکنن، نحنو نرزق و هم و شمارم صدق سر اونا. بله نحنو، این بچه الان به دنیا اومده، نحنو نرزق و هم به تو چه ربطی داره؟ و ایاکم، شما هم ما داریم رزق میدیم، تازه شما هم صدقه سر اونا داریم روزی میدیم. اینجوری میکنه، میگه ما الان دو نفریم، حقوقمون انقدره تا آخر ما اینجوری میرسه، یه نفر اضافه بشه. این اشتباهش چیه؟ این اشتباهش اینه که وضعیت موجود تقسیم بر دو به سختی رو تقسیم بر سه میکنه، در حالی که اونجوری که باید تقسیم بر سه بشه چیه؟ وضعیت موجود به علاوه برکتی که میاد و اون برکت قطعاً از سهم یه نفر چیه؟ خیلی بیشتره. اون میاد بعد شما دوتا میبینید اه ای که برکتش ده. یعنی از موقع که این اومده کار ما هم به شرطی که اینو قبول داشته باشیم. اما وقتی خداوند فرزند داده قیافه طرف اینجوری نونه اینو کی بده؟ تو اصلا معلوم معتقد به این نیستی که رازق و رزاق کسه. یه حکایتی رو توی بحث توکل گفتم، یه آقایی بود بسیار ثروتمند، در این حال خیلی نگران، همش نگران الان چی میشه، الان بدبخت میشیم، الان بیچاره میشیم، الان گشنه میشیم، الان میمیریم. یه غلامی داشت جوان و خیلی باهوش و حکیم، دید نه هرچی این صحبت میکنه این ارباب آروم میکنه فلان، نه این دو روزه با برمیگرده سر نقطه اول. یه روز گفت قربان من جسارت بکنم یه سوالی بپرسم. گفت بگو. گفت قبل از شما این عالم رو کی اداره میکرد؟ قبل از اینکه شما به دنیا بیاین. اون ارباب گفت خداوند. گفت جسارتا عمر شما طولانی، بعضی که شما از دنیا برین عالم رو کی اداره میکنه؟ گفت خب خداوند. گفت جسارت نیست که در زمان حیاتتون هم اجازه بدین خداوند عالم رو اداره کنه؟ تازه اون طرف آدم حکیم رو ببینی اینجوریه. اگه ایزه بدین الان هم خدا عالم رو اداره میکنم. بچه هم چی میشن؟ همونطور که تو شدی. یه پدر و مادری ما رو تا یه جایی رسوندن، ما هم بچه هم رزاق و رازق اونه. به من و تو چه تلاش میکنیم ما، توکل مفتکی اینا نه، کار تلاش کوشش، اما رزاق و رازق کس دیگه؟ یه جوری میکنه ما یه بچه داریم توش موندیم، خب زرنگ باش دومی که بیاد برای یک تو این موندی، همین اینجور حرف زدن اینجور تو این. اصلا ما چرا داریم که شما وقتی که توی دادن خمس، هزینه کردن برای خانواده، وقتی شما دستت بازه، خدا به این نگاه، به همین برکت میده. روایت داریم مردی که برای خانوادهش با روی خوش، با روی باز خرید، من را اومدم بیا 10 تا چیز گفتی اما... یا نه میام مثلا خریدار انجام دادم، بفرمایین انشالله همونی که میخواستین باشه، با روی باز خدا به مال این مرد برکت میده، با دل خوش خرید میکنه. اینکه آه اینا رو بدین، زنا هم دیگه لیست دادن به بقالی، محلم بدی زنشون میگه. آدم وقتی که فاقد و شعور بشه همینه. تو به بقالی محلم، یعنی او رو وارد حریم خصوصیت میکنی که دیگه به همسر مرفته شما همین خانم فلانی هستی، بیچاره کرده غلامی رو. بعدی آدم خانواده خودش اینجور بی‌حرمت میکنه، خانم هم همینطور. شما میره در مغازه، کم بدین کم بدین، شوهر میخواد بی حساب بکنه، دوباره صداش بلند نشه. واقعا خجالت میکشید در مورد همسر اینجور صحبت میکنی؟ این محرم جسم و روح تو. این که انسان توی رزق و روزی معتقد باشه و ملتزم باشه، خدا میده. برین حکایت بزرگان رو بخونیم. با من دیگه انقدر خوندم که اگر که از آسمون سنگم بباره، منی که هیچی رو قبول ندارم، به این معتقدم خدا میرسه. نمونه نداشتیم تا الان، نمونه نداشتیم. بعضی ها هستن آره میگن دستشون به کم نمیره. خب اینا رو دو تا راه هست. یه راه اینه که مثلا قرص برنج داریم، سیانور داریم، دو سه مورد هستن اینا دست فوری هست. اگه میخوای فوری نتیجه بگیری، در بلند مدت بعض رو بخشش کنیم دیگه. یعنی مثلا زیاد میگیرن بدیم به کسی نیازمنده فلانه. اینا که خریدی که توی یخچال جا نمیشه که اسراف نشه، یعنی بعض رو بخشش کنیم. خوبه، حالا از این ور بومه الان مشکل بیشتر اون ور بومه، این ور بوم خوبه. حضور شما عرضم که اینم دو، اینایی که میگن بچه داریم تحصیلش چی میشه، تربیتش چی میشه، فرمون اصلا اشتباه فهمید. رزاق و رازق کسی دیگه میگه با منه، مگه تو رو تو چی بودی خودت؟ خودت نمیدونی جمع بکنی، آب دماغت آویزون بود، ما تو رو اینجا رسوندیم، اونم میرسونیم، بعدیا رو هم میرسونیم الی آخر. الان این بچه که دد دد میکنه، دد میدونی که تشریحه که دد کتک کتک دد متوجه؟ آره خوش هم میاد حساب میبریم، به این میگن نفوذ. بسیار حالا بینم میتونی دد کنی؟ این از وقت خونه میگن دد میزنه زیر گریه، میگه دد نه کتک کامبیزه دیگه. آره بله بله، اسمش چیه؟ حسینه. سید که نی خودم سید باشه، الان یه آه میکشه تبدیل به سوز که پردار از این قوی بزرگا میشم من. سومین قربانی که مشرکین انجام میدادن قربانی بچه برای بت ها بود، خاک بر سرها. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 137. جزء 8 سوره مبارکه انعام آیه شریفه 137. سه قربانی برای بت ها که همین عنوان ماست. سه جور قربانی دارن، سه همیش الان میخواییم بگیم. اینا بگیم بعد یه نفر سوال داشت. کی سوال داشت؟ بگه سوال شد. بعد از این بگیم شد. آوردی؟ آیه 137. و کذالک این بعد از همون آیه یه که اینا سهم خدا رو به بت ها میدن، سهم بت ها رو به خدا نمیدن. کذالک این شکلیه دیگه. زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم. اینجوری زینت پیدا کرده این که مشرکین نادون بچه هاشون آراسته شده براشون که اینا رو میکشن برای شرکاؤهم، برای این بت هاشون. لیردوهم، تا اینا رو به چی برسونن؟ لهلاکت. یعنی الحمدلله زنجیره بدبختی چی؟ کامل بشه. وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، دینشون بر اونا چی بشه؟ مشتبه بشه. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگه خدا میخواست میتونست به زور جلوی اینا رو بگیره. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اینا رها کن. با این افترا و تهمتایی که میزنن و معتقدن این چوب و سنگ و خرما و کشمش میتونن تو این عالم تر، اینا رو رها کن. ذرهم، یه جای قرآن به پیغمبر میگه رها کن، و ذرهم فی خوضهم یلعبون، اینا رها کن تو این بازی خودشون فرو برن، اصلا ارزش ندارن اینا. و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا، کسی که دین و مایه مسخره گرفته میخواد ولش کن، تو که وکیل نیستی. شما هم همینی، به یکی میرسین بله خوردین و بردین و گرفتین و بسین، اگه مرد یک کلمه جواب بده، ارادت دارین، بزرگوارید. این بزرگوارید همون چیه؟ مثلا بزرگوارید دیگه، یعنی هیچ چی غیر از خودش نمیتونه حق ادا کنه. نمیخواد. حد محبت احمقانه اینه، وقتی میگم انسان محبت پیدا کرد، دلبستگی پیدا میکنه، دلبستگی به اطاعت و عبادت و همراهی میرسه، انسان بچهشو پاره تنشو ببره جلوی یه تیکه چوب سر ببره، اینقدر احمق. آره میبینید دیگه، یه وقت تحلیل میکنه و داریم واقعیت تاریخی رو با هم مرور میکنیم. بفهمید سوالتون شما؟ هر کشتنی قربانی محسوب میشه، چه؟ نه، قربانی کردن یعنی انواع کشتنها، نه اینکه دختر رو زنده به گور میکنه که قربانی کسی نمیکنه، برای بت‌ها قربانیه. والا کشتن اولاد، بله؟ نه، منظور قربانی اینه کشتن، نه قربانی برای یه هدفی. این که دختر رو میکشن یا بچه ها رو میکشن به خاطر چیز؟ به خاطر فقر و قحطی و گرفتاری و فلان، اینا لزوماً برای تقرب به یه چیزی نیست. قربانی برای تقربه که فقط در مورد سومی صدق میکنه، انواع قتل‌های فرزندان. خب بله، وسط بگین. ببینید، سوالشون اینه که میگن ما صدر اسلام شنیدیم که بخش عمده‌ای از مخالفت‌ها تعصبات قومی قبیله یا تسلب فکری بوده، اما اینجا انگار نقش بوتا خیلی پررنگه. یه توضیحی بدم، نوع برخورد مردم با بت‌ها دو جوره. یه سری تو جامعه اطراف و ملع و بزرگان و به نظرم وقت بیشتری برای رشد و آموزش ایشون در نظر بگیریم. من نگران مدرسه هستم، یعنی خانم معلم میاد از کلاس بیرون میگه موها همینجوری بیزبیزی شده، یکی بیاد حسین رو ببره، از ما گفتن بود. دو جورن جامعه، یه سری اطراف، اطراف با ته دو نقطه، یعنی اونهایی که گروه مرجن، هامان و قارون و اینا، گردن کلفتای جامعه، اینا بت‌ها رو ابزار خودشون کردن، لذا اونا بچه‌هاشون رو جلو بت‌ها قربانی نمی‌کنن. اونا صاحبان بت‌هان، متولیان بت‌هان، از جهل مردم و قربانی و هدیه مردم دارن سوء استفاده میکنن. و دلیل مخالفت اینا با پیغمبر این که پیغمبر اومده بساط اینا رو داره جمع میکنه، و از این جهت که مخالفتشون خیلی شدید و غلیظ و جدی. دوم، بدنه جامعه هستن، مردم عادی که خیلی عقل درستابی ندارن، پیروان، و تو فضای قبیله اون موقع به شدت حرف رئیس قبیله چیه؟ حجته. و شما تو دوران ابا عبدالله میبینید سلام الله علیه که یه رئیس قبیله ای میگه فلان چیز نامه بنویسیم باشه، بیعت کنیم باشه، بریم بکشیم باشه، اسیر کن، یعنی اصلا نمیگه حرفی که تو داری میزنی که با هم تناقض داره، چطور همینا؟ همین حالا رئیس قبیله است. ما تو این فضا هستیم الان، یعنی مردمانی که انقدر نادانن و انقدر تابع رؤسای قبایل هستن که وقتی اونا میگن شما قربانی بکنید، اینا اصلا به این فکر نمیکنن. خب چرا این میگه قربانی کنین؟ پسرای خودش رو قربانی میکنه؟ یا از اون طرف این به ما میگه قربانی کنید، چرا تمام منافعش به این میرسه، چرا به ما نمیرسه؟ مثلا هدیه بیاریم. خب ما الان کلی خوراکی و میوه و گندم آوردیم، این سنگ که گندم نمیخوره که، کو اون برمیداره بر خودش. از این جهت آنچه در مورد انحراف جامعه گفته میشه گاهی اوقات متعلقش کل جامعه چی نیستن. کی سوال داشت اینجا؟ بفهمید. نه میگوی چرا تو صفر و یک میشین تندی؟ میگن توی اون اولی که گفتین دخترها رو میکشتن معیار داشتن. نه عرض نکردم معیار داشتن، گفتم همه قبایل نمیکشتن، چون اگه همه قبایل این کار رو میکردن چی میشد؟ نسل اونها منقرض میشد. نه حالا فهمیدی چرا دخترها رو میکشتن؟ چون دخترها صبوری نمی‌کردن. به قول شهید بروجردی صبوری کنید. فیلمو دیدین؟ غریبو کیا ندیدن؟ غریبو بریم بی سلیقه ببینیم، بریم ببینیم. چه کنه؟ یعنی یه جا اینجوری میکنه صبور. معلومه فیلمو می‌دیدین ولی تخمه می‌خوردین با کنایتون حرف می‌زدین، با فامیلاتون رفته بودین سینما چه بس. یه جا اینجوری میکنه صبوری کن. حضور شما عرضم که یه قبیله هم همه نمی کشتن. خب یه وقت می دیدید یه چوی می افته، یه بار یه چیزی مثلا توی قبیله مثلا 2000 نفرن، 20 نفرن اینا تو همه جنگا جلن، از اونایی که وقتی پیامبر می فهمند که خداوند در نتیجه اعمال به ما بهش میده، اون ابله بلند میشه میگه خیلی خوب فلانی اسم حضرت هم می گفتن. تو بهش جنگ هست یا نه؟ حسن میگه نه، اونجا محل صلح و سلم و فرق. میگه بس بهش به درد نمیخوره. یعنی اون معتقد جای خوبی که توش. توی قبائل کسایی بودن این شکلی، تو جنگ جلو هن، خیلی قسی القلب هن. از اون تا اینا نسبت به دختر و جنگ و جمع اینا یه حساسیت پیدا میکنن. ولذا یه سری از قبائل، یه سری از آدم ها توشی بودن، خیلی تند و تیز بودن. زمینی که گاهی اوقات مثلا توی قبیله 4 نفر این کار رو میکردن، انقدر احمق بودن که این بزرگ قبیله مثلا اینجور گفته یا فلان کرده. خب آقا گفته که گفته. نیچه فیلم عروس آتش رو نمیدونم دیدین یا نه، اون بازیگر خانومش نمیدونم که معروف نیست، بازیگر آقاش همین آقای حمید فرخ نژاده، خیلی هم خوب بازی کرده. خب یعنی اونجا به قدری این رسم که دخترمو مال پسرمو، دخترمو مال پسرمو، اصلا یه جوری هم طوری که برادر این یه پزشکی میخواد با اون خانمی که دخترموی این و پزشکی ازدواج بکنه، این با چاقو دنبالش کنه بکشه، حق خودشون میدونه. خب و در نهایت هم اون عروس خود چاتیش میزنه، هم اون داماد با چاقو خاله دختر، اصلا این وضعی میشه. خب اونجا نشون میده که چطور یه مطلبی تبدیل به یه تابویی میشه که هیچکی نمیتونه ازش رد شه. یعنی استاد این پسر تو تهران بهش میگه پسر جان ببین، اصلا میگه نه من میرم باشون صحبت میکنم. میگه ببین اصلا صحبت یعنی چی؟ اینا گوش یه فضایی دارن. بعد این بار میشه میاد کنار مثلا یه نخلی با همین آقای فرشاد میخواد صحبت بکنه، چقدر هم خوبه، با چشماش اینجوری نگاه میکنه، میگه ها فکر میکنی با سردسته نمیدونم کرگدنا طرفی همجوری، یعنی با یک هرسی چشماش چیز شده فلان، و در این حال یعنی میخواد دختره رو بگیره، در این حال میخواد مثلا اینم رد کنه بره، ولی داداشش خیلی کله شقه میخواد با چاقو بکشه و اینا. پسرام بکنه، پسرام تو تصادف بکنن، اون تو تصادف داغون میشه، دختره خود چاتیش میزنه، پسرام هم با چاقو میزنه، اصلا هیچی هم قاطی پاتی هم کشته میشن. خب گاهی اوقات اینه. یعنی من میشم سوال میکنم، میگم ببینید این که مثلا میگیم دخترام مثلا ها چیه، نه مثلا جسارته. میخوام عرض بکنم که اگر یک وقتی دو مثلا دختر خانم می‌خواست با پسرش ازدواج کنه، غلط می‌کنه ازدواج کنه، چرا نکنه؟ نه الان مثلا من همش با شما حرف بزنم مثلا، یعنی اون مثلا اینه، 4 نفر تو قبیله اینن، دختر رو باید کشت. حالا شما که حرف بزن، خب شما رو ملحق می‌کنه و همون دختر دیگه این چاقو کاری. روند انحراف از کجا آغاز میشه؟ تو محبتی که به بت پرستی می‌انجامه تا هر محبت دیگری. حالا اینجا بت پرستی فعلا نماده، تو محبت های دیگه هم گرفتاری همینه. اولین محور بینشه. شناخته. اگه میخواین یه قربانی دیگه، مثلا قربانی دانشجو در محضر استاد، میتونم اضافه کنم یه آیه هم براش بسازم، من قتل مثلا طلبتن فی محضر الاستاذ مثلا وجب له اجر ذل جنه. بگی بخواین، چون روزه هم که نیستیم راحتیم دیگه، هر چی خواستیم میگید. بله عرض کنم که میگن چرا زنده به گور میکردن، این که حالا شاید دنبال زج دادنم نبودم چون آره نه، ببینین مقدمه اینه که مثلا یه آدم با عاطفه میخواد این کارو بکنه، بگین لااقل قبلش بکشم که زج باید که شعور داشت این کارو میکرد. مثلا سالبه به انتفاع موضوع و طرف تخصصا از این بس خارجه، میگن یه داستانش اصلا نمیتونه. یک بار من کتابو میخوندم انقدر گریه کردم، اصلا حواسم نبود که تمام برای کتاب خیس شده بود که بعد من حضرت بودم بلند شو برو پیامبر گو، از بس پیغمبر گریه کرد او احمق تعریف کرد که مثلا میخواست توبه کنه که چه کارایی کرده مثلا، بعد داره پیغمبر اینقدر گریه کردن گفتن بلند شو برو، بلند شو برو از پیش من، حالا اگه خدا میخواد برو من تو رو فعلا نبینم. خب این آدم با این مقدار قساوت قلب فهمت حالا فکر کرده که ما خب ما دو بچه رو در یه رازه گردن بزنیم راحت تره، مثلا احمق فکر نمی کنه چیکار میکنن؟ زنده به گور. آقا این بدترین راهه، مثلا اونجور خورد خورد و فلان. اول بله این حکایت رو توی کتابی میخوندم، نه که یه کتاب خواست داره، نرید بخونید واسن آدم چیز میشه، مثل اینکه تو اینستا آقا یه چیزی اومده یه نفر مثلا اینجوری میکشن، میره نگاه میکنه، بر چی نگاه میکنه؟ نکنید این کارا رو، اصلا چیز اینجوری رو نه ببینید نه بخونید. یه وقتی مثلا داعش نفر رو کشته بودن، یکی از این رفقا رفته بود مثلا تصویرش تا یک هفته بدنش چیز شده بود، یعنی مثلا گردنش اینا از این چیزا میبست، دچار چی میگن، آره دچار گرفتگی عضلات شده بود، با اینکه حتی عضلش گرفته بود از کلاس میتونست بره بیرون و بیاد و اینا، در این حد بود. بله خب دیگه حالا خب گرفتگی عضلات بود و گرفتگی بی‌تربیتی بود که فرد از کلاس خارج میشد. اون که رفت دده نبود، اون خاله بود پسر جان، هر کی میمونه دده. یه چیز جدید بهش آدم میگه بعد داره تجسس باشه که دده رفت بیرون، تو دیگه من میخوام برم بیرون باشم، شما چه نگا چش دوبار خاله است پسر جان، بی تربیت. بعد دوره شده آخونده همین چو خراب کردن حاضر شما دیگه که آخونده همین خراب کردن در بیارین، هم خیلی نگران آینده هم هستن، اگه آرزه پهلوی نهد باز هم این آخوندن دیگه بیچاره میشین میره. شبای حسینیه بعض وقتا اینو میگفتن، مثلا میگفتن آره زمان شاه بود خوب بود، میدیدن بعضی از آهایین اینجوری هم. اینا جدید اومده بودن نمیشناختن، یکم تعجب میکردن، بعد چند لحظه کم کم دوزارشون گرفت اینجوری لبخندی بده. بعدا واقعا اون شبای آره بازم شو هم بیچ خوب دیم آقا اینجوری دختر ما که رضا این زد انقلاب میاد. روند انحراف از کجا آغاز میشه؟ اول بینش و شناخت غلط. شناخت غلط نسبت به کی؟ نسبت به خدا و نسبت به بت. همون شبهایی که بس عجب و گفتم، گفتم اولین علاج عجب خداشناسی بزرگوار اومدن گفتن ما اصلا فکر میکنم ما کی توحید میخونیم، به شما عرض میکنم ما کی توحید میخونیم؟ هیچ وقت. کدومی که از ما تو روند آموزشیمون یک بار یک کتاب توحید و خداشناسی میخونیم؟ یه بحثایی تو اندیشه اسلامی هست، لذا ما در ارتباط با اثبات خدا، حالا باز اگه خودت همین کتابا رو بگو، صفات خدا، خداشناسی، باید دو تا سه تا کتاب بخونیم. واقعا این مسئله ماست، هممون، همه شما و بنده، ما در مورد توحید نمیخونیم، اون مسئله اصلی و ام المسائل و ام المعارف که توحیده مطالعه نکردیم، همش به وسائل و عوارض. آقا یه بار در مورد خود خدا بخون، هم خدا خودش چیه و کیه و چیه، صفاتش چیان، ویژگی های خدا چیه، اینو اطلاع نداره. یعنی اصل قضیه که خدا از همه چی تره، مهجورتر، این از عجایب. واقعا وقتی انسان بینشش و شناختش نسبت به اصل قضیه که خداوند ناقص بود چی میشه؟ پایش ضعیفه، شله، نتیجه با هر بادی میره به سمت. بعضی وقتا نماز مغرب رو میخونیم، بین نماز مغرب و عشا میگیم واقعا خدا هست؟ من خم راست میشیم؟ چرا آخه؟ چطور تو بین نماز مغرب، یعنی نماز مغرب اینقدر نگهدارنده نبود که تو بین مغرب و عشا در مورد اصل خدا شک نکنی؟ یه وقت مثلا یه کسی رو میبینیم که هیچی رو قبول نداره، ولی چقدر آدم خوش اخلاقیه، واقعا خدا هست؟ اصلا دین بوده؟ دین هم نداره، خیلی خوش اخلاقه، از من خوش اخلاق داره. انشالله که خاطرات کسی مرور نشه. خب چرا یه باری نسبت به همه چی؟ آقا یک مرتبه این پایه رو صفر کن، قشنگ تو خاک اینا فرو کن، یک بار، یک مرتبه دمت توحید بخون، خداشناسی بخون، صفات خدا بخون، اون براهینی که اثبات خدا، یک بار اینا رو بخون. اینایی که خوندم تحت هیچ شرایطی توسط هیچ کسی دیگه قابل تشکیک، تموم شد این پرونده رو ببن برید کارش. هر دو سه هفته یه بار، استاد خیلی حالمون خرابه، دمت توحید چکر، استاد خیلی حالمون خراب ده، تا به خداوند. خب توییدم خداونده، نه از یک جهتی دیگر رو باشه کردی. دو هفته یه بار این برمیگرده سر نقطه اول. چرا؟ مرگ یه بار، شیون یک بار. از چه بحثای امروز داریم رد میشیم تون تون؟ یکی اون بحث حب و مبدأ حب و متعلق حب، دو بحث توحید. ریشه بت پرستی بت پرستا شناختشونه ها. نگو من بت پرست نمیشم، معلومه تو بت پرست نمیشی، ولی بت تو دیگه چوب و سنگ. افرعیت من اتخذ الههو هوا، خدای من. چرا میگم دلم میخواد در حالی که خدا میگه یه چیز دیگه؟ مال اینه که خداشناسی، اگه خداشناسی میخوندم اینقدر دلم دلت میگم میتونم تو دهنه ده غلط یه دیگه تو میخوای، هرچی که دلت میخواد میدونم. و به شما بگم دلم میخواد گناه نیست، دلم میخواد عبادته. جوونی مثل گدا لباس پوشتی، میگم چرا اینجوری لباس میپوشی؟ من دلم اینجوری راسته، دلت بی خود اینجوری راضی تره. جوون باید مرتب و تمیز و شکیل باشه. یعنی چی این حرفا؟ امیرالمومنین میگه پیرن کنه بر من نوع مال تو، قنبر جوونی تو، جوون خوب لباس میپوشه. ما گاهی اوقات به اسم دل یه روحانیت و ریاضتی میاد، خداخواهی نیست، مثل گدها لباس میپوشه. جمع خانومایی مثلا یه جا جمع شدین دور هم، چه لباسی تو پوشیدی؟ نه استاد من سادزی ام. برو بمیر بابا. 10 تا 20 تا دختر جوان جمع شدین توی مهمونی، قشنگ لباس پوشین، مرتب باشین، یه حالتی گونی پوشیدن اومده نشسته مثل معتادا. یعنی چی؟ اسم نمیگم ما بت ما دلمون رو میپرستیم. دلی که کاری میکنه ظاهرش خیلی فریبنده است، اما باطنش مخالفت با امر خداست. ان الله جمیل یحب الجمال و التجمل، نه تجمل به معنای اسراف، به معنای مرتب و تمیز و نظیف بودن. این که گرفتاریای ما تو دلم میخواد، تو هواپرستی، تو اینا از کجا آغاز میشه؟ از توحید نشناسی. یک بار توحید، 5 تا کتاب تعیین کن بگو تا بسیم میشونم میخونم، این دلایل اثبات، این صفات ویژه. 2 تا کتاب خداشناسی از آیت الله مصباح، آیت الله جوادی، اینا کتاب خداشناسی در قرآن اینا هم دارن. یک بار این کار رو بکنی، نتیجه همه عالم جمع بشن. یه چی دیگه بگن، تو المؤمنو کل جبل راسخ، تکون نمیخواد، من تکون نمیخواد. خب همه عالم میگن خدا نیست، غلط میکنن همه، خیلی اونور رفتن. امام عزیز ما میگفت همه عالم بگن آره، من یکی میگم نه. همه بگن نه، من یکی میگم لجبازه، نه به حق رسیده، کوتاه نمیاد. ممکنه کلاس بره بیرون، خب یعنی بره باز ببره با خودشم، آره، ولی کوتاه نمیاد، مثل من که کوتاه نمیاد. اگر همه شما هم از کلاس برین بیرون، باز تک تک میگم و به بحثم هم ادامه میدم. حضور شما عرضم که گیر از شناخته، گفتیم رد شدیم، اما چیزی که گفتم رو یه جایی تو ذهنتون جا بدیم. یک بار درباره توحید بخونیم و اون موقعی که در مورد توحید صحبت میکنیم سر کلاس با هم صحبت نکنیم. این باعث میشه دلتون قرص بشه دیگه، 4 روزه بار هی دو. وقتی شناخت غلط شد، یعنی مبدأ فهم، مبدأ معرفت، امیال اینجا واسادن، به شناخت میگن کدوم وری، میگه این، این وری میشن، میگه این، این وری میشن، میگه این، این وری میشن. میل ما، خواستن ما تابع. شما الان دبیرستانی هستید، این اشتباه راهبردی که ما در مورد دخترها در جمهوری اسلامی فراوان داریم. معلم‌ها شما رو به کدوم حول میدن؟ اول پزشکی. یعنی ما الان تو دانشگاهی مثل شریف و اینا دارید بچهای مهندسی ترم یک انصراف میدن، دوباره کنکور چی شرکت میکنن؟ پزشکی تجربی. چرا؟ نون. ما دخترامون رو به کدوم ور حول میدیم؟ اول که پزشکی. پزشکی تهران ها، تهران شهید بهشتی، نشدی خودکشی میکنه. بعد دیگه نشد مهندسی. مهندسی چی؟ مهندسی معدن. سه تا خانم، سه تا کلا گذاشتن، سه تا لامپ هم زدن. کجا داریم اینو شما؟ داریم اینو تو معدن. معدن جای شماست آخه. مهندسی مواد، مهندسی راه و ساختمان. خانم کلا گذاشته بالا، کارگرا آجر بیارن. اون داد میزنه کارگرا سیمان بیارن. اون میگه میلگرد بدین. اون میگه نمیدونم رب بده، یعنی یک چهارم آجر بده. این بس. این چیه؟ شناخت اینوریه، گرایش هم اینوری میشه. اگر تو دبیرستان به دخترهای ما علوم انسانی معرفی بشه. علوم انسانی یعنی چی؟ من قول میدم حداقل 50% دخترها با شوق میرن علوم انسانی و موفق میشن، چون برای علوم انسانی طبع دخترها از پسرها آماده تره. درسته سر کلاس میان اگوشی استفاده میکنن، اونم 20 سانتی من، ولی الان متوجه شما رو گفتن. آره. من یه سری عادات شما دارین، هفته بعد اول کلاس باید اینا رو، یکی این بیرون رفتن که هیچ فایده‌ای نداره برای من، دوم این موبایل رو. یه پیشنهاد دادن که از این چیزا بیاریم دم کلاس موبایل‌ها رو بگیریم. کلاً. گفتم خوبه به نظرم، بد نیست. یا از این چیزایی میارن که میذارین قفل میکنین، از اونا بذارین. چون اینجور که معلومه شما در خدمت موبایلین، موبایل در خدمت شما نیست. بلا هر وقت دلش میخواست شما رو به سمت خودش جلب نمیکرد. بله. رفتم وضو بگیرن قبل کلاس. الان حدود 8 نفر از چند دقیقه پیش آخرشون الان داره خارج میشه. خب حاضر شما عرضم که وقت میگن پسرا سر کلاس میشینن جرات نمیکنن من تا زندم نفس بکشن، یعنی آبشوشاشون رو فعال میکنن از ترس من. وقتی شناخت غلط شد، گرایشم غلط میشه. دخترای ما چون شناخت تجربی ریاضی میرن تجربی ریاضی. کی میفهمن؟ مثلا یه دوره، یه سخنرانی گوش میکنن. خانمایی که با هم سوال، شما یا با اینوری سوال میکنین یا با اونوری. باریکلا. این که یه اردو میریم یا یه سخنرانی من میرم. ما مرسه تسکیه کلاسی داشتیم چند سال قبل، مثلا فکر کنم 4-5 سال، خدا رحمت کنه خانم صالحی رو، ایشون میزبان بودن. سال بیم کلاس که تموم شد گفتن برخی از بچه ها میگن میخوایم بریم علوم انسانی. موضوع صحبت های من مدیریت خیشتن، رابطه با آمریکا، ولایت فقیه، دوستیابی، رابطه پسر و دختر، اینا بود. چون علوم انسانی توش میبینیم. گفتن یه سری از بچه ها از همون سال علوم انسانی تو مدرسه راه افتاد و جا افتاد. خب و الان دیگه علوم انسانی داره مدرسه تسکیه. این اصلا نیاز نبود که من در مورد علوم انسانی صحبت، بچه‌ها احساس کردن انگار یه انتخاب دیگری هم هست. شناخت گرایش رو شکل میده. این شناخته که گرایش، اصلا این شناخت رو نداره که نسبت بهش گرایش پیدا کنه. چیکار کنیم ما الان؟ وقتی نگاه توحیدی و شناخت توحیدی فراهم نشده، چرا توقع داری گرایش توحیدی فراهم بشه؟ ها؟ شما میگی فلان چیز رو دوست داری؟ من میگم اصلا من چیزی رو نشنیدم، نمیشناسم که بخوام دوست داشته باشم. اینی که میگی من اصلا حالیم دمید چی حرف میزنی؟ وقتی انسان نسبت به توحید اینقدر من یه وقتی سر همین که کلاس ها همین چیز رو گفتم، مثلا تسلسل رو که خب 100 بار 1000 بار ما شنیدیم بگیم خانم من گفتن برای گفتم بچه‌م اینو میگفتم چرا بودن 10-12 سال بودم اینجوری بگیم، گفتن چقدر جالب، خودم هم اینو نشیده بودم. شما خودتونم اینو نشیده بودین؟ عجیبه. این برهانی که اولین برهانی که به طور معمول در مورد اثبات خداوند بهش، چون خیلی ساده است دیگه برهان تسلسل. وقتی شناخت کج شد، گرایش کج شد، توقع چیه؟ بله؟ رفتار غلط. به من گفتن یک خالقی است به نام الله، ما رو خلق کرده رفته دنبال کارش و ما کلی تو عالم نیاز داریم و توان رفع این نیازها رو نداریم و شأن اون الله از این که ما مستقیم بریم سراغش و او رو بپرستیم و از او درخواست کنیم چیه؟ بالاتره. اینا رو به من گفتن و لذا ما یه واسطه های درست کردیم، این آب میده، اون برف میده، اون نون میده، اون بچه میده، اون جلو سیل رو میگیره، اون جلو زلزله رو میگیره. اینا وقتی شناخت من اینه و گرایش پدر و مادر و برادر و خواهرم اینه، منم به این سمت میرم. شما چی میبینی؟ بت‌پرست. ولذا اون بت‌پرستی که تو داری الان میبینی جلوی بت زانو زده الان در سال 2023 توی هند و چه میدونم چین و فلان و اینها، این سیر رو طی کرده ها. آقا این آدم تحصیل مثلا یعنی یک نخبه است در کره، چطوری بت‌پرستی میکنه؟ یعنی دانشمند هسته‌ای کره است. آره دانشمند هسته‌ایه، ولی مبدا شناختش چیه؟ اشتباه. گرایشش اشتباه، رفتارش هم اشتباه. ما ممکن این بشیم؟ بله ما ممکن. همه ما در معرض این هستیم که اگر شناخت توحیدی درستی نداشته باشیم تو گرایش و رفتار چی بشیم؟ خراب کنیم. بعد اینجوری میکنم، دلم اجازه نمیده این دکتر رو برم، اجازه بدین خداوند خودش منو شفا بده. پس فردا مثل سوسک میمیره. کی به تو گفت دکتر نری؟ دلم. بسیار خوب، قیامت میگن تو این کار نکردی، مجازات. خدایا به خاطر دلم بود. خب دلت اجرتو بگی. یعنی این که ما هواپرستی میکنیم لزوما گناه نیستان. بعضی وقتا هواپرستی چیه؟ هواپرستی ما رفتارهایی است که ظاهرا خیلی رفتارهای متدینانه و خوب و خداپسندانه که خب بیشتر با ستون فقرات ما ارتباط پیدا میکنه. میگه اینهایی که بت‌ها رو ازانه؟ هفت و هفت دقیقه ازانه؟ شش و هفت. خیلی بریم نماز رو بخونیم. الان 17 دقیقه است، لطف کنید 3-4 دقیقه دیگه سر کلاس بشیم. حتی میدونم که لطف نمی کنید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. سرصدایی که میشنوید مربوط به تأخیر ورود حضرات متأخراته. شناسه روح مطهر امام جواد علیه السلام، خب روح مطهر و تقدیم به روح مطهر امام جواد علیه السلام صلوات. چشم انشالله. چشم. شناسه یا زینب کبرا سلام الله علیها. کلن همه شناسه هن. یعنی سوال بدون شناسه ندارید. سکوت برقرار میشه. نیم سال. قسمت اول نمیدونم، از مرجعتون بپرسین، شاید راهکارش چیز دیگه باشه چون موضوع رو نمیدونم چی بوده. سوال دوم رو لطفا بلند بخونیم. استاد کتاب انسان از آغاز تا انجام رو قبلا معرفی کرده بودین برای مطالعه در مورد عالم زر. چند تا کتاب به این اسم هست، اونی که شما بگین از کدوم نیستن؟ علامه طباطبایی، ترجمه آیت الله آملی لاریجانی. شناسه شهید رحیمی. بله. از شهیدی به شهید دیگر منتقل میشه. اگه بگم چیکار می‌کنیم؟ گوشی رو در بیاریم، لااقل دو تا مارپله رو بریم، یه محله دیگه بریم. کناریتون الان آماده کرده گوشی و منتظر پاسخ سوال منه. چرا اینقدر تعلق داریم به گوشی واقعا؟ شما رو نمیگم، این سمت راست رو میگم، سمت چپ اون فرد نمیگم. صدر اعظم راست رو گفتن که گوشی اینجوری بود. ای بابا چه موقع سوال بود نمیگفتیم من یه محله رفته بودم. خب عرض کنم که شناسه شهید رحیمی رحمت الله علیه اصلا اول از مرجعتون یا آدمی بپرسین ببینید به اون مالی که داشتون رو داشتین خب سلوق میگیره چون ممکنه انقدر مالتون کم بوده که از خرج سال چیزی باقی نمیمونده لذا با کناریتون سر کلاس صحبت میکردین خیلی اون کانون فعالا اون دو نفر عقبی ها خوب شدن با یه تنبهی به واسه ردیف یکی مونده با آخر یه نفره که کلا کانون فتنه اونه هر جا اونه برمیگرده میخندن خیلی جالبه قسمت دوم سال آره نه اونو رد مظلمه بدین قسمت سال دوم انشالله اثرش برطرف میشه و یه سوال غیر شناسه دار آخ جون استاد توی خیابون کلاس محل کار یه وقت افراد حرفی میزنن تیکه و کنایه لازمه جواب بدیم جا به جا کنه بود و جا به جا کنستاییم یه جا آره یه جا نه برای مثال یک شنبه گذشته دیدار معلمان و دانش معلمان با رئیس جمهوری بود بلافاصله بعد از مراسم مرفتم سوپرمارکت نزدیک محل برگزاری مراسم یا آقای جوانی بهم گفت خانم رئیس جمهورتون رو دیدین من خیلی جدی پرسیدم چه خان اشتباهتون همینه وقتی میگه رئیس جمهورتون یعنی میخواد تیکه بندازه مثلا بگین که یه دونه کیک لطف کنید دو تا چیز تا بخوره به دیفال تموم شده را من خیلی جدی پرسیدم چطور گفت چشمتون روشن خدا براتون حفظش کنه بله وقتی قدم اول و اشتباه رفتین دیگه تا تهش وقتی میگه رئیس جمهورتون بفرمایید که دو تا از این ماکارونیا یه دونه نخود بعد حالتی که به اون دست میده دقیقا حالتی که به شما بد دست داده از اون خیلی بدتره بله؟ نه گفت بعد علامت تعجب گذاشتن داشته مسخره میکرده دیگه واضح خیلی خوشبینانه شما دارین جواب میدین بعد میگن جوابی ندارم اگه اون دعا کرده بود که ایشون گیر نمیکردن چه جواب نداشته خب نه اصلا حالا اینکه خدا براتون هست خدا شما رو انشالله حفظ بکنه ولی لازمه با نامحرمی کل کنیم همون اول گفت رئیس جمهورتون بگیم دو تا از اینا یه دونه از اونا چقدر تقدیم کنن تموم کار تو کار دیفال نیستین بیشتر جواب میده چون دیفال از دیوارم بدتره اما بعدش با خودم گفتم کاش یه چیزی میگفتم بهش کاش وقتی گفت رئیس جمهورتون میگفتم رئیس جمهورمون دنبال شر میگردید از همزاد شما نتمالم یا توی دانشگاه مورد اینجوری پیشن مدرس با کلی کنایه میگه جناب رئیس جمهورم که از ارث پدرشون هدیه رو معلمو دادن بهتون والا سود پول خودتون بیشتر بود پول خودتون رو که نمیدن هیچ واسه همینم کلی منت میدن چه کنیم چی بگیم اصلا واقعا من بارها گفتم من شرایط رو نمیدونم یه جا طرف یه چیزی میگه میگه سود پول خودتون میگم که درست میفرمایید مثلا کشور در حالی تحویل شده 480 هزار میلیارد تومان کسر بودجه داشت یعنی آقای رئیسی ببینین اگر آقای رئیسی دنبال قدرت بود 4 سال اول همینجوری که بقیه اداره کردن اداره میکرد 4 سال دوم تغییرات رو شروع میکرد وقتی 4 سال اول تغییرات رو شروع کرده یعنی دنبال سیاسی کاری نیست اونی که دنبال سیاسی کاریه 4 سال اول رو یه جور میگذرونه که مردم ازش راضی باشن بعد که رضایت مردم رو جلب کرد دور دوم میاد با یه رأی بالایی چی؟ دوباره رئیس جمهور میشه تو دور دوم وقت اصلاحات انجام میده یا تغییرات میده یا زهرش رو میریزه که چون دیگه به رأی نیاز ایشون از روز اول اصلاحات رو شروع کرد نمیگن که با این فتنه ای که اتفاق داد سال قبل چقدر به جهت اقتصادی و روانی به کشور لطمه اینو نمیگن این که شبانه روز دارن میدونن و نمیگن خب به چی رفتن بله نه ببینید بس اینه آقای رئیسی رو من مثل آقای روحانی نمیشناسم آقای روحانی رو از دور میشناسم زندگی شوخ آقای رئیسی رو میشناسم که یعنی میشناسم ظلمی که در مورد ایشون داره تو بی‌انصافی در اظهار نظر نسبت به ایشون بله دولت بروز سخنگویی خوبی نداره یعنی بزرگترین یکی از بزرگترین مشکل که کارهای عظیمی که داره میشه تو نظام مالیاتی تو الگوی کش توی این درگاه واحد کسب و کار توی واقعی کردن قیمت آب و برق و گاز هر کدوم از اینا برای کشور اینا رو درست نمیگن. یعنی یک کسی باید اینا رو، رئیس جمهور که خودش نباید این دائما بیاد بگه. این ضعف اول. دوم، برخی ناهماهنگی‌هایی که توی اظهار نظر اقتصادی میشه. برای وزیر اقتصاد یه چیز میگه، یعنی مشاور اقتصادی چیز دیگه میگه، که دو سه بار اتفاق افتاد. اما اینکه آره دنبال قدرت، همین یک جمله، آقای رئیس اگه دنبال قدرت بود 4 سال اول هیچ کاری نمی‌کرد. میذاش همینجوری کشور داره بدهکار میشه، خب بدهکارتر میشه. بعد 4 سال بعد میبینن خب خوب شد، مثلا کرونا هم که ریشه‌کن شد، رای میدادن 4 سال بعد. این که روز اول کارو شروع کرده، این برای او رای آوردن اینا پشیزی مهم، او میخواد یه خدمتی به این کشور بکنه. لذا خیلی با کم لطفی اظهار نظر میکنه. از نمیدونم جیب خودش داد 480,000 میلیارد تومان ما کسی بودجه داشتیم و اینو پر کردن. 1401 اونو پر کرد. و اگر اون پر نمیشد ارزش پول ما، یعنی من رو کاغذ احساس میکردم که دلار بشه 100 تومن، ارزش پولمون هم نصف این که الان هست. ولی درست شد با فروش نفت، با صرفه جویی. اما میگم متاسفانه اینا درست تبیین نمیشه تا معلوم بشه چه کار عظیمی داره تو کشور اتفاق میفته. بله همسو یعنی چی؟ مصوبات خیلی خوبی داشت مجلس تو این 4 سال. خب اما مجلس به خاطر چند تا چیز رفت زیر علامت سوال و در نیامد. یک، خودرو. دو، عدم تصویب طرح شفافیت آرای نمایندگان. سه، اون ظلمی که به آقای قالیباف شد در مورد سیسمونی و دخترشون و اینها. خب اینا رو مجلس اثر گذاشت. اینکه دولت و مجلس هماهنگن، ببینید هماهنگی به قول ما گفت که همدلی از همزبونی بهتره. خب همدلی به اون معنای کامل نیست، نه. یه جاهایی خب برخی از نماینده ها یه حرفایی زدن، یه کارایی کردن، یه توقعاتی داشتن که دیگه آقا تو دیدار با نمایندگان فرمودن که این که نماینده ها بخوان هی برای پستای اجرایی به دولت فشار بیارن این اشتباهه. اماده ساکت بودن. آقا گفتن البته من به دولت گفتم که مثلا توی شهرها برای استاندار و فلان اینا نظر نماینده ها جویا بشه. گفتن احسنت احسنت. سبک رفتاری اینه دیگه، که اونجایی که آقا میگه از شما نظر بپرسن احسنت، اونجایی که آقا میگه دخالت نکنین همه ساکت نشستین. این هست. خب ولی میگم واقعا کاری که دولت داره میکنه به نسبت توضیحی که میده خیلی متفاوته و من دلم میسوزه که ای کاش اینا به دقت و جزئیات گفته بشه تا معلوم بشه چقدر کار داره میشه. یعنی یه مشکلاتی که سالهای سال کشور بهش دوچار بوده، اینا میگن ما درستش میکنیم، فوش میخوریم، نمیدونم بد و بیرا میگن، نمیدونم سنگ اندازی، ولی کارو درست میکنیم. بدران یه سیش رو 13 سال الگوی کش ابلاغ نمیشد. قبل که اصلا نداشتیم، تأسیس شد ابلاغ نمیکردن که آقا تو این شهر نداره اندونه بکاری، آب نداریم. اینو ابلاغ نمیکردن، دولت انجام داده. چقدر روشون رو تبلیغ کنه؟ حالا اونو که دیگه من مسئولش نیستم که چرا تبلیغ. بله؟ راه داره. ببینین من الان به شما میگم منتظر من باشین میام. به شما میگم 10 دقیقه منتظر باشین، 2 ساعت یا نصف روز. شما به جهت روانی چیز میشین دیگه، آمادگی پیدا. این که ندونیم فلان مسئله چه سیری رو داره طی میکنیم به جهت روانی آسیب زنه، حتی به جهت اقتصادی. خب آقای احمدی‌نژاد یه ویژگی منحصر به فرد داشت، اون بیان مردم و زبان مردم بلد بود، خودش میومد صحبت میکرد. خب این که آیا آقای رئیسی خودش باید بیاد جز به جز توضیح بده، سخنگوش بیاد، سخنگوی دولت، این باید تغییر کنه، چون دولت داره به واسطه عدم تبیین مظلوم واقع. من بعضی از کارها رو میدونم که چقدر عمیق. همین بحث کرونا، اصلا کسی حواسش به این است؟ ما تابستون سال قبل، سال 1400، وضع برق چجور بود تو تهران؟ کرونا روزی 50,000 تا مبتلا، 700 تا کشته، اینا صفر شد، برق قطع نشد. خب اینا اصلا چقدر گفته شد که آقا یه سری مشکلات روز کشور حل شد، داریم میریم به سمت الان تو این بحث الگوی مصرف هم داره قیمتای چیزتر میشه، واقعی تر میشه، خصوصا برای هم از اون طرف شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی تو آب، برق، گاز دارن چیز میشن، منضبط میشن. سال گذشته گاز کلی از ادارات دولتی قطع شد، از خودشون شروع کردن. اینا کارهای بزرگیه ولی گفته نمیشه. بعد یک مرتبه همه دلار رو میبینن، همه طلا رو میبینن، بدون اینکه بدونن آقا این قیمت دلاری که داره میره بالا چقدر واقعا به این دولت ربط داره، این دولت چی تحویل گرفته. اصلا میدونیم یک سال کسر بودجه 480 هزار میلیارد تو تاریخ انقلاب بی سابقه است؟ نه. این اون نقطه ضعفیه که دولت دائم داره ازش میخوره و مظلوم واقع میشه. وقت گذشت، رسیدیم اول شناسه 5، اونم طوفانه. ان شاء الله هفته آینده ما با طوفان آغاز خواهیم کرد، یه مقاله هم هست برای خودش. ان شاء الله که خدا به حق صاحب این کشور مشکلات کشور رو برطرف بکنه، به این دستندرکارایی که دارن زحمت می، هر کی تو هر لباسی هر جای داره زحمت می کشه، خدا برکت به علمش، به کارش، به قلمش، به دستش، به فکرش بده ان شاء الله، و مشکلات کشور امام زمان زودتر به دعای اون حضرت برطرف بشه ان شاء الله، جهت برداشتن همه حاجات. در رأسش تجلیل در فرج آقامون، هدیه پیشگاه خود اون حضرت، صلواتی هدیه بفرمایید.